پات بمیرم، خودت میدونی هرگز از پیشت نمیرم، دلتنگ صداتم محتاج نگاتم، تا لحظه آخر عاشقم با هاتم، دلتنگ صداتم محتاج نگاتم.
ساعت 8:30 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان. امروز آخرین مهلت ثبت نام مجدد آزمون دکترای 1404. مهلت نامنویسی کارشناسی ارشد دیشب پایان یافت. برگزاری آیین ملی روز بزرگداشت هفته کتاب و کتابخوانی در دومین روز از هفته کتاب امروز در تالار وحدت. و برپایی جشنواره بازی‌های بومی و محلی دختران آفتاب در شهرستان فارسان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. هموطنان عزیزم سلام، صبح و روز شما به خیر و شادکامی. به بخش خبری 8:30 رادیو جوان خوش آمدید. من شهرزاد گنجی با این بخش خبری همراه شما هستم. امروز آخرین مهلت ثبت نام مجدد آزمون دکترا. مهلت ثبت نام مجدد داوطلبان آزمون دکترای سال 1404 دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی امروز پایان می‌یابد. تا کنون بیش از 155,000 نفر برای شرکت در این آزمون نام‌نویسی کردند. آزمون دکترای 404 دوم اسفند امسال برگزار می‌شود. مهلت ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1404 و 30مین دوره المپیاد علمی دانشجویی کشور اما دیشب پایان یافت. آزمون کارشناسی ارشد 1404 دوم و سوم اسفند امسال برگزار خواهد شد. هشتمین همایش متخصصان علوم اطلاعات با عنوان اطلاعات و هوش مصنوعی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار شد. به گفته آقای امیر غائبی دبیر علمی این همایش، مقاله های ارائه شده پس از ارزیابی در قالب کتاب منتشر می شوند.
هدف اصلی این کنگره شبکه سازی، ایجاد فضای مناسب علمی برای پژوهشگران، متخصصان، دانشگاهیان، حرفه‌مندان و تمام افرادی که به گونه‌ای با تخصص‌های علم اطلاعات و فناوری اطلاعات مرتبط هستند.
معاون پرستاری وزارت بهداشت از تصویب افزایش 54% تعرفه‌های پرستاری سال آینده در شورای عالی بیمه خبر داد. به گفته آقای عبادی، تعرفه‌های پرستاری در سال جاری هم 68% افزایش یافت.
به اضافه اینکه برای اولین بار تعرفه ترجیحی هم در تعرفه پرستاری برای مناطق کم برخوردار و مناطق مرزی از 1403 لحاظ خواهد شد. برای 1404 زمینی که دستورالعمل بازتوزیع در حال بازنگری هست که بتونیم مشکلاتی که در دو سال گذشته داشتیم تا حدودی برطرف کنیم، تصویب اولیه شورای عالی بیمه رشد تعرفه ها به شکل به طور کلی معادل رشد تورم خواهد بود، مصوبه اولیه 54%. امیدوارم سازمان برنامه و مجلس هم همراهی کنند. اگر این تصویب بشه خبر خوبی خواهد بود برای همه جامعه سلام.
در دومین روز از هفته کتاب، آیین ملی روز بزرگداشت هفته کتاب و کتابخوانی هم امروز در تالار وحدت برگزار می شود. 32مین دوره هفته کتاب با شعار خواندن برای همدلی در سراسر کشور برگزار می شود. رویکرد غالب برنامه های هفته کتاب امسال ترویجی و معرفی بیشتر کتاب به عموم مردم است. در این هفته اعتبار یارانه خرید از سامانه بازار کتاب دوباره برای مردم تخصیص پیدا می کند. امسال برای هر کد ملی به ازای هر خرید 1,000,000 تومانی 250,000 تومان یارانه تخصیص داده می شود. جشنواره بازی‌های بومی و محلی دختران آفتاب دا در شهرستان فارسان برگزار شد. در این جشنواره 460 دانش آموز دختر با هم رقابت کردند.
سلامی به گرمی انگشت چاله، به اسپیدی شیر، به نه پیاله، خوشو به این.
اینجا مدرسه نمونه کریمی در شهرستان فارسان و دختران آفتابی که در حال برگزاری مسابقات بومی محلی هستند.
بازی هفت‌سنگ بازی قدیمیه و خوبیش اینه که ما دور هم جمع میشیم، ما دنبال هم میدویم، میتونه با مانع از چاق شدن ما بشه.
بازی‌های بومی محلی با اصالت‌ترین ورزش‌ها در استان ما هستن که دختران آفتاب هم استقبال خیلی خوبی از این بازی‌ها و ورزش‌ها دارن.
هم آدم وقتی لیلی بازی کنه چابک‌تر میشه.
کل این بازی‌ها هدفشون اینه که ما به همدیگه نزدیک‌تر بشیم و احساس همدلی بیشتری داشته باشیم.
آقای اسدی، معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان:
هدف از برگزاری این برنامه توانمندسازی دختران مدارس شبانه روزی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، همچنین ایجاد تحرک و شادابی در میان دختران ما هست.
در مجموع 460 نفر از دختران استان در این مسابقات شرکت دارند و قرار منتخبان بعد از 36 جلسه آموزش در تابستان آینده توی مسابقات قهرمانی کشور شرکت کنند.
نجفیان، خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان فارسان.
صادرات خدمات فنی و مهندسی با توسعه تولید باعث افزایش اشتغال، بهبود تراز تجاری و رشد اقتصادی کشورها می شود. در ایران هم 280 شرکت در قالب انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی توانمندی های کشور را در زمینه های ساختمان و راهسازی، برق و انرژی، پتروشیمی و صنایع دیگر به کشورهای دیگر معرفی می کنند.
اهمیت صادرات صنعت بخش خصوصی، موضوعی که میتونه اقتصاد کشور رو تحت تاثیر قرار بده. آقای انصاری، رئیس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی کشور:
احداث صنایع نفتی و گاز و پتروشیمی و سدسازی در تمام حرفه‌های مهندسی شرکت‌های ما حضور داشتن.
مهندسان و متخصصان کشورمون خدمات فنی مهندسی مختلفی رو به 70 کشور دنیا صادر کردن. آقای سعیدی، عضو اتحادیه صنعت برق ایران:
مهمترین کاری که در پاکستان کردیم خط ارتباطی ایران پاکستان بود. پستی رو توی اتیوپی به اتمام رسوندیم، پست ولکای. اولین نیروگاه رو در عراق دوستان ما اجرا کردن، نیروگاه صدر عراق، و الان نیروگاه 200 در عراق مشغول هستن. ما بزرگترین خط ارتباطی ایران با کشور سیاییس رو در ارمنستان داریم انجام بدیم.
اما در سالهای اخیر این صنعت با مشکلات و چالش‌های متعددی روبرو شده.
بخش خصوصی صنعت برق از دولت 120 همت طلبکاره، بیش از حد. در واقع ما یه بخش خصوصی صنعت برق رو فایننس کردیم.
آقای راسخ، نماینده گروه تخصصی ترافیک و حمل و نقل:
یکی از مهمترین مسائلی که در شهرهای کشور ما نیاز بهش داریم، مطالعات جامع حمل و نقل ترافیک شهرهای کشور ما و مطالعات ساماندهی حمل و نقل ترافیک در شهرهای کشور ماست که باید به عنوان یک مطالبه در تمام شهرهای کشور ما این مطالعات انجام بشه که بتونیم از نتایج خروجی‌های اون بهره مند بشیم.
تعهد ضمانت ارزی هم از دیگه مشکلاتی بود که گریبانگیر این صنعت شده. آقای نظرزاده دباغ، مدیر عامل بخش خصوصی:
ما رابطه بانکی با کشورها نداریم و برای اینکه شما وارد یک مجموعه بشید در خارج از کشور، اولین چیزی که برای مجموعه بخواید انجام بشه این که شما ضمانتنامه بانکی داشته باشید، چه در مناقصه چه در برای بحث پیش پرداخت.
همچنین سازمان برنامه بودجه توسعه مشارکت عمومی و خصوصی رو در دستور کار قرار داده. آقای پور محمدی، رئیس سازمان برنامه بودجه:
دو موضوع در دستور کار سازمان برنامه بودجه و بخش خصوصی هست. یکی موضوع مشارکت عمومی و خصوصی که فضای مناسبی رو ایجاد کنیم برای مهندسانمون، برای صنعت ساختمان، برای پیمانکارانمون، و دوم هم موضوع صدور خدمات فنی و مهندسی که امیدوارم این رو هم به نتیجه مناسبی برسونیم.
بر اساس آمار گمرک ایران، حجم صادرات خدمات فنی مهندسی در سال 1402 حدود 1,300,000,000 دلار بوده که نسبت به سال 1401 تغییری نداشته. فرشید دارویی، خبرگزاری صدا و سیما.
هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی شامگاه چهارشنبه و بامداد امروز مناطق مسکونی زاهیه جنوبی بیروت را در چند نوبت بمباران کردند. بر اساس گزارش منابع لبنانی، دو محله هارهریک و برج البراجنه به شدت هدف حملات هوایی اشغالگران قرار گرفت. وزارت بهداشت لبنان دیروز اعلام کرد شمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی به لبنان به 3365 نفر رسیده است. سازمان ملل هم اعلام کرد بیش از 1,400,000 نفر در لبنان با ادامه حملات رژیم صهیونیستی آواره شدند. در واکنش به جنایت‌های رژیم اشغالگر، حزب الله لبنان در بیانیه‌ای از موشکباران مراکز نظامی رژیم صهیونیستی خبر داد. در این بیانیه آمده است در حمایت از ملت و مقاومت فلسطین و در دفاع از لبنان، رزمندگان مقاومت اسلامی مراکز تجمع نظامیان صهیونیست را در جنوب شهرک العدیسه و شهرک‌های مارون الرأس و بنت جبیل با چندین موشک هدف قرار دادند. ارتش رژیم اشغالگر هم چهارشنبه شب از هلاکت 6 نظامی خود در جنوب لبنان خبر داد. تمهیدات ویژه فرانسه برای جلوگیری از خشونت‌های احتمالی در حاشیه مسابقه امروز. تیم ملی فوتبال فرانسه قرار است امروز در پاریس به مصاف تیم رژیم صهیونیستی برود. آخرین خبرها از محدود شدن تعداد تماشاگران بازی به 20,000 نفر حکایت دارد. رسانه‌های فرانسوی همچنین از ممنوع شدن حضور حامیان تیم رژیم صهیونیستی در ورزشگاه خبر دادند. وزارت کشور فرانسه همچنین از بسیج بیش از 5,500 نیروی امنیتی و پلیس برای تأمین امنیت مسابقه خبر دادند. یک گردان از نیروهای ویژه هم مسئول مراقبت از اعضای تیم فوتبال رژیم صهیونیستی شدند.
خبر ورزشی.
آقای باقنده و خبرهای ورزشی امروز، سلام بفرمایید.
خیلی متشکرم خانم گنجی. سلام میکنم به شنوندگان محترم و شما همکار گرامی. تیم ملی فوتبال ایران ساعت 15:30 امروز در پنجمین مسابقه خود در گروه A رقابت‌های انتخابی جام جهانی 2026 برابر تیم کره شمالی سفارایی می‌کند. این بازی با قضاوت گلمرادی از تاجیکستان در ورزشگاه ملی شهر وینتیان لاوس آغاز می‌شود. تیم کشورمان در 22 رویارویی قبلی خود برابر کره شمالی هیچگاه بازنده نبوده است. نظرات برخی کارشناسان فوتبال درباره کره شمالی حریف امروز تیم کشورمون رو بشنوید.
تیم ملی فوتبال کشورمون در پنجمین دیدارش از مرحله سوم مسابقات انتخابی جام جهانی 2026 مقابل کره شمالی قرار میگیره. تیمی از شرق آسیا با سبک بازی دفاع منسجم، نامجو مطلق، پیشکسوت فوتبال.
تیم کره شمالی تو سطح آسیا جز تیمای درجه 2-3 بوده، ولی غالبا این که خیلی پرتلاش و با انگیزه هستن و حالا امسال هم من فکر میکنم تو این 2-3 تا بازی 3-4 تا بازی هم که کردن بد بازی نکردن نسبت به شاید، چون من یه بازیشون رو دیدم فوتبال خوبی هم به نمایش گذاشتن.
کره شمالی برای گلزنی در این رقابت ها روی ضد حملات و سانت از جناحین تمرکز کرده. شاگردان جونگسو مقابل امارات روی حربه سانت به گل رسیدن. استیلی، پیشکسوت فوتبال.
کره شمالی شاید اون خصلت سرعت فردی رو داشته باشه، ولی سرعت تیمی بالایی نداره و برای ما نمیتونه درد سر ساز بشه.
قراب، پیشکسوت فوتبال.
آقای قلعه‌نویی اصلا دست کم تیما نگیره، چون تیم کره شمالی هم تیم خوبیه، همشون سخت‌کوشن، تمام تیمای کره‌ای همه سخت‌کوشن.
اما نقطه ضعف کره شمالی، تیمی که زمانی طوفان زرد آسیا نام داشت، در عمق خط دفاعی مشکل داره و در 4 بازی گذشته 5 گل دریافت کرده. کاظم بردلو، پیشکسوت فوتبال.
خط حمله ما با وجود خود سردار و مهدی طارمی خط زهرداری، امیدوارم که تو این دو تا بازی هم تیم ملی نتیجه بگیره و دل مردم ایران شاد کنه.
مهدی علی مرادی، خبرگزاری صدا و سیما.
لیگ برتر والیبال مردان ایران با تداوم سرنشینی شهرداری ارومیه ادامه یافت. هفته نخم رقابت‌ها شهرداری ارومیه 3-1 میزبان خود فولاد سیرجان رو برد و با 21 امتیاز موقعیتش رو در صدر جدول حفظ کرد. در دیگر بازی‌ها شهرداری یزد در بازی بزرگ هفته 3-1 پیکان تهران رو از پیش رو برداشت. سندگران امید در سه دست پیاپی برابر گیتی پسند اصفهان پیروز شد. مثل افسنجان 3-1 پاس گرگان رو برد. مهرگان نور 3-1 از سد طبیعت اسلام شهر گذشت و چادر ملو اردکان با همین نتیجه سپر صدرای مشهد رو مغلوب کرد. هفته 12 لیگ برتر فوتسال امروز برگزار می شود و در حساس ترین بازی های گیتی پسند صدرنشین در خانه پذیرای فولاد زرند است و تیم رده دومی مثل سونگون با پالشنفت اصفهان دیدار می کند. پالشنفت بندرعباس تیم سوم جدول هم در ساوه میهمان سنیچه این شهر است. و هاشم کلاهی قهرمان کشتی آسیا و مربی اسبق تیم ملی در 68 سالگی دار فانی را ودا گفت. مراسم تشییع پیکر مرحوم کلاهی ساعت 10:30 صبح روز شنبه از ساختمان اداری پرسونه کشتی واقع در ضلع غربی استادیوم آزادی آغاز خواهد شد. سپاس از همراهیتون.
وزیر بهداشت در همایش ملی تروما گفت حوادث ترافیک دومین علت وقوع فوتی‌ها در جهان است. این عدد در منطقه کمتر از 4% و در کشور ما حدود 5.5% است. دکتر ظفرقندی افسود با همه تلاش‌ها برای جوانی جمعیت نسبت تولدها به مرگ و میرهای جاده‌ای جای تأمل دارد.
چهارمین همایش ملی تروما با بررسی موضوعات مختلفی چون تازه‌های تشخیص و درمان، امداد و انتقال، تروما در حوادث تروریستی، مصدومین انبوه و دو موضوع ویژه فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی برگزار شد. متولیان دبیر اجرایی همایش ملی تروما:
با هوش مصنوعی میتونیم از صحنه تصادف استفاده بکنیم و کامنت های پزشکای متخصص بذارن که آسیب رو در صحنه کم بکنه.
وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی در این همایش گفت تروما اولین عامل مرگ بین افراد 5 تا 29 سال است و همکنون رتبه مرگ و میر مادر ترومای جاده‌ای 12 است. محمد رضا ظفرقندی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی:
در منطقه جزو کشورهایی هستیم که مرگ و میر جاده‌ایمون نسبتاً بالاست و این نیاز داره به این که مداخله جدی در همه ابعاد صورت بگیره.
بر اساس آمارهای موجود سالانه 49 هزار نفر بر سر تروما جانشان را از دست می دهند که نیمی از این مرگ‌ها بر اثر حوادث ترافیکی ایجاد می شود. رئیس قطب علمی ترومای کشور گفت امروز برای فرزندآوری تلاش می کنیم، اما با تروما این تلاش‌ها به دلیل مرگ افراد اغلب جوان از دست می رود. حسن ابوالقاسمی رئیس قطب علمی ترومای کشور:
اگر بخوایم واقعا رو بحث جمعیت کار بکنیم، جوانی جمعیت، یکی از کارها اینه که این 50,000 رو کم بکنیم.
در این همایش موضوعاتی چون آسیب‌های روحی و روانی پس از تروما هم بررسی می‌شود. متولیان دبیر اجرایی همایش ملی تروما:
این یکی از عوارضی که الان خانواده‌های ما هم بعد از جنگ باش گرفتارن و در جنگ غزه متأسفانه می‌بینید. ببینید بچه اگر والدینش هم حتی تو سنین 3-4 سال دست بده تو گوشه بازی می‌کنه، اما وقتی صدای انفجار میشنفه اینقدر براش حوادث و آسیب ها میزن و پانیک میشه و حملات عصبی پیدا میکنه. اینها عوارضی که تو این جنگ از این بعد تازه ایجاد میشه.
با توجه به اینکه بیش از نیمی از مرگ های ناشی از تروما قابل پیشگیری است، مسئولان این کنگره خواستار تشکیل کمیته عالی سلامت برای کاهش این آسیب ها شدند. حسن ابوالقاسمی رئیس قطب علمی ترومای کشور:
ما پیشنهاد کردیم یک کمیته خیلی مهمی در شورای عالی سلامت تشکیل بشه که اونجا به عهده ریاست محترم جمهور هم هست، رئیس جمهور رئیس اون شورای عالی سلامت هست و این موضوع رو در کشور برنامه‌ریزی بکنن که سال به سال کمتر بشه.
در حال حاضر تروما شامل موضوعاتی چون تصادفات، سوختگی، برق گرفتگی، غرق شدگی، خودکشی، دگرکشی، مسمومیت‌های دارویی، سوء مصرف مواد، سقط جنین و اختلالات پزشکی غیر ضروری است. در طی 6 سال گذشته میزان مرگ ناشی از تروما در کشورمون 30% افزایش یافته که بیشترین فوت شدگان افراد جوان بودند. مریم
بیکپور،
خبرگزاری صدا و سیما.
با آغاز بارش‌های پاییزه سال دوم طرح کاشت 1 میلیارد درخت در استان‌ها آغاز شده است. معاون امور جنگل‌های سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت در طرح کاشت 1 میلیارد درخت از 250 میلیون نهال تعهد شده 130 میلیون تولید و آماده کاشت است. و محققان درمان نوآورانه ابداع کردند که می تواند ژن درمانی را جایگزینی مؤثر برای درمانهای فعلی چشم قرار دهد. پژوهشگران مرکز تحقیقات چشم استرالیا و دانشگاه ملبورن توانستند به کمک ژن درمانی RNA را که محرک اصلی بیماری‌های رایج چشمی برای اشخاص دیابتی و افراد مسن به شمار می‌رود، غیر فعال کنند. این روش نوآورانه یک درمان جایگزین برای تزریقات تهاجمی مکرر و پرهزینه چشم است که در حال حاضر برای درمان لکه زرد و بیماری چشم دیابتی استفاده می شود. شنوندگان ارجمند، به آگاهی می رسانم هنگام اذان ظهر به وقت تهران ساعت 11:49 است. روز بخیر، خدا نگهدار.
شنیدن قصه ها در دنیای پادکست ها.
گزینه اول این بود که ما در واقع یک نسخه آزمایشی از این پادکست ارائه بدیم، مثلا یک فصل 20 تایی داشته.
واقعیتش حسین یه طرح اولیه‌ای داشت برای شروع و می‌خواست این کارو استارت بزنه.
از همه ظرفیت‌های صدام استفاده می‌کنم. ممکنه یک جای صدای من اصلا لزومش باشه که بد برسه به مخاطب. من اون مدلی کار نمی‌کنم بگم سلام عرض می‌کنم، عرض ادب دارم.
آشنایی با پادکست و پادکسترها در باشگاه پادکسترهای جوان، شنبه تا سه‌شنبه ساعت 20، رادیو جوان. رادیو جوان، حامی پادکسترهای جوان.
تو که میبندی گم میکنم دنیامو، بذار که دنیام تو نگات پیدا شه. بهونه گیر شدم، بیا زیادی عاشقم، بیا به خاطر دوتاییمون، بیا تو جون بیا. بهونه گیر شدم، بیا زیادی عاشقم، بیا به خاطر دوتاییمون، بیا به خنده ها دوچار دل، کیو به جز تو دار دل، دلم میگیره تو جون بیا. زیاد
باشگاه دانشمندان جوان. جوان. جوان.
من آریا فاتح کرداری هستم، دارنده مدال طلای مسابقات جهانی نجوم و اختر فیزیک.
حنان خرمنشتی هستم، دارنده مدال طلای المپیاد جهانی نجوم و اختر فیزیک.
من علی نادری هستم، دارنده مدال طلای جهانی المپیاد نجوم و
اختر فیزیک. عضو باشگاه رادیویی دانشمندان جوان.
من حسین موسوی هستم، سرپرست تیم اعزامی به مسابقات جهانی.
از شما دعوت می‌کنم که عضو این باشگاه
بشید. دعوت می‌کنم که به باشگاه دانشمندان جوان بپیوندید.
اینجا یه باشگاه، یه دور همی خودمونی، برای گفتن از غرور ملی، برای شنیدن از مسیر موفقیت، برای رسیدن به قله‌های افتخار در باشگاه دانشمندان جوان.
باشگاه دانشمندان جوان شنبه تا چهارشنبه ساعت 16:00 الی 16:30 از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز. آدرس ما در فضای مجازی RSC_IR.
چشمات بیام تا کم نیاورده.